سلام، 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک سروی تازه نشان میداد که بخش اعظم افغانان باور دارند حکومت افغانستان نمیخواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. همچنان نظر یک تحلیلگر را در این مورد خواهیم پرسید. برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی نیز در جریان همین یک ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه مهمترین خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
یک مقام بلند رتبه امنیتی میگوید 15 روز قبل به مقامات مربوطه هشدار داده شده بود که بالای پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر حمله صورت میگیرد. گزارش ها میرساند که دکتران شفاخانه حوزوی ولایت هرات در اعتراض به لتکوب یک دکتر توسط پسر شاروال این ولایت اعتراض کرده و سرک مقابل شفاخانه را برای ترافیک مسدود نمودند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که تلاش های بین المللی جهت کنترل برنامه هسته‌ای ایران در صدر آجندای ملاقات صدر زبان اسرائیل و آلمان قرار دارند. تفصیل اخبار. یک مقام بلند رتبه امنیتی میگوید 15 روز قبل به مقامات مربوطه خبر داده شده بود که بالای پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر حمله صورت میگیرد. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت ارگان‌های مربوطه به هدف جلوگیری از حمله روز یکشنبه که در آن 21 سرباز اردوی ملی کشته شدند سهلنگاری کردند. وی همچنان گفت 30 سرباز اردوی ملی با مخالفان مسلح تماس تلفنی داشتند. دفتر مطبوعاتی امنیت ملی تایید میکند که آنها برای قماندانی امنیه و مسئولان اردوی ملی در آن ولایت خبر داده بودند که حدود 200 طالب افغانی و پاکستانی قصد حمله بر پسته ها را دارند. اما روز گذشته ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع این مسئله را رد کرده و گفت که حمله کنر یک حمله ناگهانی بوده که در آن صدها تن از مخالفان مسلح داخلی و خارجی شرکت داشتند. رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع دستور داده است تا یک جا با وزارت داخله و ریاست امنیت ملی درباره خلای امنیتی که منتج به کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر شد تحقیق کند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که اشتراک کننده های جلسه دیروز شورای وزیران شهامت سربازان اردوی ملی را ستایش نموده درباره کشته شدن این سربازان ابراز تأثیر کرده این حمله تروریستی را محکوم کردند. صبح روز یکشنبه مردان مسلح که گفته شده از پاکستان وارد افغانستان شده بودند بالای یک پسته امنیتی اردوی ملی حمله کرده و 21 سرباز را کشتند. گزارش ها می رسانند که دکتران شفاخانه حوزوی ولایت هرات در اعتراض به لتکوب یک دکتر توسط پسر شاروال این ولایت اعتراض کرده و سرک مقابل شفاخانه را برای ترافیک مسدود نمودند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که این دکتران از 3 روز به این طرف اعتصاب کاری نموده و خواستار بازداشت پسر شاروال ولایت هراتند. آنان هشدار دادند که اگر به خواستشان توجه نشود و اعتراضات خود ادامه خواهند داد. شاروال هرات تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. و این حمله خسار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار امریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 78 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی. این هم ادامه خبرها. تلاش های بین المللی جهت کنترل برنامه هسته ایران در صدر آجندای ملاقات صدر زمان اسرائیل و آلمان قرار دارند. این ملاقات امروز میان بنیامین نتانیاهو و انگلا مرکل در بیت المقدس صورت می گیرد. مرکل دیروز در یک سفر دو روزه وارد بیت المقدس شد و گفت که جرمنی برای تامین امنیت آینده اسرائیل کار می کند. صدر زمان اسرائیل و آلمان شام دیروز در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. بنیامین نتانیاهو در این نشست گفت که می خواهد با انگلا مرکل روی راه‌های جلوگیری از تقویت توانایی ایران برای ساخت اسلحه اتمی بحث کند. قرار است ویلیام بورنز معاون وزارت خارجه آمریکا امروز از شهر کیف اوکراین دیدار کند. واشنگتن میگوید که بورنز روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی در این کشور تاکید خواهد کرد. با گفته واشنگتن، معاون وزارت خارجه آمریکا خواهان ایجاد اصلاحات فوری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی در اوکراین نیز می‌شود. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت بورنز با گروهی از سیاستمداران، تجار و نمایندگان جامعه مدنی ملاقات خواهد کرد. معاون وزارت خارجه ویلیام بورنز 25 و 26 فوریه، یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه را در اوکراین سپری خواهد کرد. در جریان این سفر او با نمایندگان سیاسی، تجارتی و جامعه مدنی اوکراین ملاقات کرده و آنها را تشویق خواهد کرد تا در هنگام انتقال سیاسی در این کشور تلاش‌هایشان را برای بهبود اوضاع امنیتی ادامه دهند. قرار است ویلیام هک، وزیر خارجه بریتانیا، نیز امروز به شهر کیف مسافرت کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم به روز دوشنبه در یک سفر دو روزه وارد کیف شد. ایالات متحده آمریکا میگوید حالا ویکتور یانکوویچ به حیث رئیس جمهور اوکراین را فعالانه رهبری نمی کند. جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت اداره رئیس جمهور اوباما باور دارد الکساندر تورچینوف به طور قانونی به حیث رهبر پارلمان برگزیده شده است.
ما باور داریم که پارلمان اوکراین به طور قانونی رهبر جدید خود را برگزید و از این اقدام برای کنترل اوضاع، حفظ قانون، نظم و فعالیت نهادهای دولتی پشتیبانی می کنیم.
اما کارنی در این باره که آیا واشنگتن تورچینوف رو به حیث رهبر مشروع حکومت اوکراین به رسمیت میشناسد یا خیر سخن نگفت. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانکوویچ در اوج تظاهرات گسترده بر ضد حکومت شهر کیف را ترک کرد. جی کارنی همچنان گفت ایالات متحده آمریکا نمیداند که یانکوویچ در کجاست. در گزارش ها آمده که برای آخرین بار یانکوویچ در شبه جزیره کریمیان دیده شده است. مظاهرات بر ضد حکومت اوکراین 3 ماه پیش زمان آغاز شد که یانکوویچ از امضای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. گزارش ها از شرق لبنان می رسانند که تیاره های جنگی اسرائیل منطقه ای را در نزدیکی سرحد با سوریه بمباران کردند. مقامات امنیتی لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفتند که هدف این حمله یک پایگاه راکتی گروه حزب الله در یک منطقه کوهستانی بود. منابع امنیتی اسرائیل می گویند نیروهای هوایی یک حرکت شدید و غیر عادی را در منطقه انجام دادند و امکان دارد هدف آنها لاری هایی باشند که توسط آنها از سوریه به جنگجویان حزب الله در لبنان راکت منتقل می شد. اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. قاچاقبران همواره در سرحد شرقی لبنان فعالیت می‌کنند. در دو سال اخیر تیاره‌های اسرائیلی چندین بار بالای این منطقه حمله کردند. و یک مقام امنیتی لیبیا میگوید 807 مسیحی مصری که با ضرب گلوله کشته شدند در نزدیکی شهر بنغازی دریافت شده. تا به حال روشن نیست که چی کسی مسئول قتل این افراد است. در ماه جنوری نیز مردان مسلح 5 مصری را که در سفارت مصر در طرابلس کار میکردند اختطاف کرده و برای مدت با خود نگه داشتند. بنغازی، شهری در شرق لیبیا، اخیرا شاهد حملات متعدد بالای نیروهای امنیتی و افراد دیگر بوده است. مسئولیت این خشونت ها شورشیان و جنگجویان پنداشته می شوند که در قیام سال 2011 رژیم به رهبری معمر القذافی را سرنگون کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک سروی تازه نشان می‌دهد بخش اعظم افغانان باور دارند که حکومت افغانستان نمی‌خواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. تحلیلگران چی می‌گویند؟ تا لحظات بعد بشنوید. تعدادی از فعالان حقوق زن از ایجاد تعدیلات در قانون اجرایی جزایی افغانستان استقبال کردند.
اگر این تعدیل نمی شد، قربانی‌ها که اکثریت از زیر در خانواده زنو تشکیل می ده، اما حقشان تلف می شد.
مردم ولایت بامیان در مورد برنامه های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ابراز بی‌خبری می کنند.
اصلا متعنس کاندیدا در بامیان تشریف نیورده که با ما حرف بزنه. ما نظریات خود خوره و چیزایی که از کاندیدا می خواهیم اونا رو ما بیان بکنیم.
برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را در نیمه دومین ساعت بشنوید. شنوندای عزیز، به این برنامه روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. یک سروی تازه نشان میداد که با وجود ادامه خشونت ها در افغانستان، بخش اعظم افغانان هنوز هم باور دارند که حکومت افغانستان بالای تعداد زیادی از مناطق کنترل دارد و حکومت نمی خواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. این سروی در حال صورت می گیرد که نگرانی های غربی ها در مورد آینده افغانستان در حال افزایش است. این نگرانی ها در حال وجود دارند که ایالات متحده ی امریکا برای اخراج همه نیروهای جنگیش از افغانستان در سال روان میلادی آمادگی می گیرد و به این ترتیب طولانی ترین جنگش در تاریخ را به پایان می رساند. در سروی اداره مشورتی موسوم به ATR گفته شده 80% افغانان فکر می کنند که حکومت افغانستان بر این کشور کنترل کامل دارد. بر اساس سروی، مردم افغانستان بالای نیروهای پلیس و اردوی ملی کشورشان باور دارند. لولا سچنل فرانسوی مسئول این سروی گفته است، نتایج سروی برای آنان حیرت انگیز بود، زیرا به گفته او خارج از سروی نظریات زیاده وجود داشتند که گویا در جریان 11 سال هیچ پیشرفت در افغانستان صورت نگرفته است. سچینل هنگام اعلام نتایج این سروی در مرکز ملی تحقیقات پالیسی در واشنگتن گفت، از زبان افراد زیاد شنیده بود که شاید نظام افغانستان سقوط کند، اما به گفته او برعکس نتایج سروی نشان می‌دهد که اعتماد مردم بالای مؤسسات ملی افغانستان فوق العاده زیاد است. سچنل افزود، مردم عام به این نظرند که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، حکومتی که به همکاری غرب در این کشور ایجاد شد پیشرفت زیاد کرده است. گفته شده 12.7% از مصاحبه شوندگان مرد و تنها 1.6% مصاحبه شوندگان زن در این نظرسنجی حمایتشان را از دوباره به قدرت رسیدن طالبان اعلام کردند. اما در این سروی تفاوت‌های زیاد در نظریات باشندگان مختلف افغانستان نیز وجود دارند، به این معنا که در جنوب حمایت از طالبان زیاد است، اما در شمال 73% از مصاحبه شوندگان گفتند که در 10 سال گذشته زندگیشان بهبود یافته است. گفته شده تنها 29% مصاحبه شوندگان در شمال مثل باشندگان جنوب نظر دادند. مسئولان اداره مشورتی ATR میگویند کوشیدن تا نظرسنجی به طور همه جانبه صورت گیرد. گفته شده که این سروی در ماهای سپتامبر و اکتبر گذشته بر اساس مصاحبه با 3038 مرد و 1180 زن در همه واحدهای قومی و جغرافیایی افغانستان صورت گرفته است. این اداره یک سروی را از طریق تلفن در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن نیز انجام داده است. لولا سچنل می گوید که 68% از مصاحبه شوندگان از امضای این موافقتنامه پشتیبانی کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. پیشتر گفتیم که یک سروی تازه نشان میداد که با وجود ادامه خشونت ها در افغانستان، بخش اعظم افغانان هنوز هم باور دارند که حکومت افغانستان بالای تعداد زیادی از مناطق کنترل دارد و حکومت نمیخواهد طالبان دوباره به قدرت برسند. کوشش میکنیم همین موضوع را با جاوید کوهستانی، یکی از تحلیلگران افغان در کابل، در میان بگذاریم. تا لحظات بعد کوشش میکنیم تماس با آقای کوهستانی برقرار بکنیم. اما حالا تعدادی از فعالان حقوق زن از ایجاد تعدیلات در قانون اجرات جزایی افغانستان استقبال کردند. پس از آن که ماده 26 این قانون به یک موضوع جنجالی مبدل شد، رئیس جمهور کرزی دستور تعدیل در این ماده را صادر کرد. در یک اعلامیه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان آمده که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه متن تعدیل شده این قانون را توشیح کرد. فخرالدین حامد از کابل گزارش می دهد.
شماره از فعالان حقوق زنان در افغانستان باور دارند که اجازه شهادت دادن اختیاری به اقارب قربانیان خشونت ها در تطبیق عدالت مؤثر خواهد بود. سریا پرلیکا یکی از این فعالان بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعدیلات جدید در قانون اجرات جزایی یک دستاورد بوده و حقوق زنان را در محاکم مسئول می سازد.
دادخواهی که در مورد تعدیل ماده 26 صورت گرفته نه تنها که تمام نهادهای جامعه مدنی و زنان افغانستان از این استقبال می کنند. اگر این تعدیل نمی شد قربانی ها که اکثریت از این در خانواده زنان تشکیل می ده اما حقشان تلف می شد و در موردشان کدام فیصله عادلانه نمی تانست به صورت بگیره.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه قانون تعدیل شده اجرات جزایی را توشیح کرد. به اساس اعلامیه این قانون در یک ماه آینده بعد از رخصتی های زمستانی به شورای ملی جهت تصویب فرستاده می شود. شورای ملی افغانستان قبلا هم قانون اجرات جزایی را تصویب نموده و آن را برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده بود. در یکی از ماده های این قانون آمده بود که در صورت خشونت علیه یک زن، فامیل و یا اقارب وی نمی توانند در محکمه شهادت دهند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این گام را یک عقب نشینی در قسمت عملی نمودن عدالت برای زنان افغان خوانده بود. در همین حال یوسف حلیم معین وزارت عدلیه افغانستان بروز دوشنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفت در تعدیلات جدید در قانون اجرات جزایی برای اقارب قربانیان خشونت ها اجازه شهادت داده شده است.
از ماده 26 مخصوصا جز 4 برداشت صورت گرفته که اینا منع شدن از ادای شهادت و در ماده 26 تذکر رفت که اینی اشخاص ذیل من جمله اقارب متهم میتونن که از ادای شهادت امتناع ورزن. اینم اصل رضا و رغبت در اینجا حفظ شده.
تعدیلات در قانون اجرات جزایی در حال وارد میشوند که به اساس معلومات حکومت افغانستان در این اواخر خشونت های حاد علیه زنان بیشتر شده است. این در حالی است که مدافعین حقوق زنان در افغانستان نگرانند که خشونت‌های عاد علیه زنان دستاوردهای چندین ساله را در کشور با مخاطره روبرو می‌سازد.
الهام بخش
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
طوری که پیشتر وعده کردیم کوشش میکنیم در مورد یک سروی جدید با جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران افغان صحبت بکنیم. اما همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که بنابر یک مشکل تکنیکی تا حالا تماس تلفنی ما با آقای کوهستانی برقرار نشده. میپردازیم به پخش گزارش های این برنامه. امتحان کنکور دیروز در ولایت هرات برگزار شد. این در حال است که اخیراً ده‌ها تن از داوطلبان امتحان کنکور سال 1393 به خاطر در اختیار داشتن سوالات امتحان کنکور در هرات بازداشت شدند. به همین دلیل امتحان کنکور در هرات نیز لغو شده بود. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
این امتحان در حال انجام می شود که حدود یک هفته قبل امتحان کنکور به دلیل آنچه دستبرد به سوالات امتحان خوانده شده بود معطل قرار داده شد. دکتر عبدالظاهر معتصم‌زاده رئیس پوانتون هرات گفت بیش از 17,000 تن از فارغان صنوف 12 هرات در این امتحان اشتراک کردند. او گفت پوانتون هرات در سال آینده پذیرش نزدیک به 4,000 محصل جدید شمول را دارد که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.
10,544 نفر خواهر و برادر شامل امتحان میشن. امسال 1,000 دختر یعنی بچه‌ها در حدود 8,000 و دخترها در حدود 9,000 شامل امتحان میشن. ما به بزرگوارای خود اطمینان میدیم که یک امتحان بسیار شفاف و عادلانه را برگزار خواهد کرد.
از سوی هم دو طلبان کنکور در ولایت هرات نسبت به برگزاری امتحان امروز نظریات گوناگونی دارند. آنان میگویند دستبرد به سوالات کنکور در هفته گذشته آنان را نسبت به سلامت امتحان مشکوک کرده است.
فشار تودیدی هست ولی بازم میترسیم، مثل قبلی میگیم بازم شاید که اتکاری بشه.
آرزو داریم که امروز امتحان به گونه شفاف برگزار بشه. یک مشکلات ایجاد شده واقعا هم متعلم ها و داوطلب ها کنکور یک ضربی رویی به اینا بزد.
پوهان برای صدیقی، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از مشکلات امتحان کنکور هفته گذشته در ولایت هرات ابراز نگرانی کرد.
انتخابات 1393، گذار مسالمت آمیز قدرت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان ولایت بامیان در مورد برنامه های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز بیخبری می کنند. این افراد می گویند که نامزدان از نزدیک با آنان در مورد برنامه هایشان حرف نزدند. این در حالی است که دفتر کمپاین انتخاباتی زلمه رسول، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در ولایت بامیان افتتاح شد. غلام عباس نادری گزارش میدهد.
طی محفلی دفتر کمپاین زلمه رسول، کاندید ریاست جمهوری در ولایت بامیان، آغاز به کار کرد. اسحاق امینی، مسئول کمپاین زلمه رسول در مناطق مرکزی کشور، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز مراسمی که برگزار کردیم، مراسم افتتاح دفتر در سطح ولایت بود و بعد از این انشاءالله ما رسما فعالیت انتخاباتی خود شروع میکنیم.
به گفته آقای امینی، به علت شرایط جوی، صعب العبور بودن راه‌ها و دور بودن قریه‌ها، با مشکلات زیادی برای کمپاین روبرو هستند.
شرایط جوی ولایت بامیان دیگه خیلی برای ما سخته. مناطق صعب العبور وجود داره، عرض کنم که باید یک مقدار در این رابطه تسهیلاتی از طرف دولت اینا به وجود بیاید که تا بتونه فعالان انتخاباتی کارشون انجام بدن.
مردم بامیان نیز از نحوه تبلیغات کاندیداها در این ولایت رضایت ندارند و بیشتر آنها هنوز از برنامه‌های کاندیداها خبر ندارند. سلیم حسنی، یک از جوانان بامیان، در این مورد اضافه کرد:
ما در خود بازار که موریم، هر جای فقط پوستر ها هست. اصلا تا هنوز کاندیدا در بامیان تشریف نیورده که با ما حرف بزنن. ما نظریات خود خوره و چیزایی که از کاندیدا میخواییم اونا رو ما تا بیان بکنیم. بله، حتما باید یک سوال جواب شوه که اون ما از درد مردم چی هست، مردم چی میگه، باید حتما اینا شوه.
این در حالی است که از آغاز دوره کمپاین ریاست جمهوری تنها یک کاندید ریاست جمهوری به ولایت بامیان سفر داشته و به گفته مردم بامیان، آنها فقط از طریق پوسترها با عکس تعداد کمی از کاندیدا آشنا شدند و از برنامه‌های کاندیدا آگاه نشدند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
آمدان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخواییم که تا با ما صلح امنیت بیاره.
از رئیس جمهور ما میخواییم که با ما کار بکنه.
از موجهای رادیو آزادی.
مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در میان تدابیر شدید امنیتی همچنان ادامه دارد. جبهه ملی نجات افغانستان بر رهبری حضرت صبغت الله مجددی حمایتش را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات 1393 اعلام کرد. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری حضرت صبغت الله مجددی میگوید پس از بررسی برنامه‌های کاری نامزدان ریاست جمهوری، تصمیم به حمایت از دکتر اشرف غنی احمدزی گرفت. مسئولان در این جبهه میگویند که در خصوص عملی کردن برخی از برنامه‌ها با اشرف غنی احمدزی به تفاهم رسیدند. ذبیح الله مجددی منشی عمومی جبهه ملی نجات به روز دوشنبه در یک گردهمایی در کابل که برخی شخصیت‌های جادی نیز در آن حضور داشتند، حمایت این جبهه را از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام کرد.
حزب جبهه ملی نجات افغانستان با قیادت پروفسور حضرت آیت الله مجددی از کاندیداتوری محترم دکتر اشرف غنی احمدزی و تیم محترم انتخاباتیشان حمایت نموده و این موقف خویش را به ملت عزیز افغانستان و جهان اعلام می‌دارد. خوشمندیم آقای دکتر اشرف علی احمدزی اعتماد حس بزرگ ما را تقدیر نماید. جریان‌های اسلامی ملی را از سلعین خویش و تیم محترم خویش قرار دهند.
آقای مجددی حراست از مقدسات دینی، اصل مشوره، قانونمندی و حاکمیت قانون، مجازات و مکافات، حمایت از قانون اساسی مردم بدون تبعیض و امتیاز و سپردن کار به اهل آن را بخش از خواستهای دیگر این جبهه از آقای احمدزی خان. حضرت صبغت الله مجددی رهبر جبهه ملی نجات و نخستین رئیس جمهور اسلامی افغانستان پس از سقوط رژیم دکتر نجیب در افغانستان است. از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تا حال شمار زیادی از نهادها و چهره های سیاسی حمایتشان را از برخی نامزدان ریاست جمهوری اعلام کردند. دیگر دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات با خواستهای جبهه ملی نجات توجه میکند.
یک اعتبار معنوی است و تعهد تیمایی است که تمام ارزش‌هایی که این جامعه با ثبات، با رفاه، با صلح، با تعارف اقتصادی و با عزت برسانه ما متعهد است.
آقای احمدزی در این حال توجه به حقوق زنان، جوانان و طبقه فقیر را از دیگر برنامه‌های کاریش در آینده خواند و گفت که تبعیض در فرهنگ سیاسی و جان نخواهد داشت. اما برخی مردم به وعده‌های نامزدان این کمپین‌های انتخاباتیشان به دیده شک نگریسته و میگویند اگر این وعده‌ها روی حرف باشد، مشکلات موجود در کشور برطرف نخواهد شد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی افغانستان در ولایت کنر در رسانه های افغانستان و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافته است. این سربازان اخیراً در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر به گفته مقامات افغان توسط طالبان افغانی و پاکستانی کشته شدند. شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل هم به همین موضوع پرداختند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم مطالب و مقاله های را در مورد کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر به نشر رساندند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته است: چرا کسی که به خاطر وقوع این رویداد مقصر است استعفا نمی دهد؟ به نوشته روزنامه، وزارت دفاع در برابر رویداد کنر مسئولیت دارد و هیچ مقام بلند رتبه این وزارت نمی تواند از آن شانه خالی کند. در سرمقاله آمده است اگر افغانستان یک دولت مبتنی بر قانون می داشت، تمام آن عده از مقامات که نسبت به این رویداد احساس مسئولیت داشتند از وظایفشان استعفا می دادند و یا هم برکنار می شدند. روزنامه ویسا در صفحه اول شماره امروزش اظهارات بسم الله محمدی وزیر دفاع را به نشر رسانده که گفته است طالبان حمله کنر را به همکاری استخبارات یک کشور انجام دادند. در مطلب آمده است که این حمله احساسات انتقام جویانه را در نزد افغانها دیگر هم بیشتر خواهد ساخت. سرمقاله ویسا نیز به همین مسئله اختصاص داده شده است. به باور نویسنده سرمقاله، رویداد کنر باید افغانان را بیدار ساخته و به عمق جنگ جاری در کشور توجه کنند. روزنامه هواد نیز در این خصوص پرسش‌های را مطرح کرده است. در سرمقاله روزنامه آمده است که سربازان اردوی ملی 6 ساعت مقاومت کردند، اما به آنان کدام کمک صورت نگرفت. به نوشته روزنامه، سوال اینجاست که چرا وزارت دفاع در جریان این مدت سربازان اضافی به محل نفرستاد و چرا نیروهای خارجی در این زمینه همکاری نکردند؟ و روزنامه محور هم در سرمقاله خود حمله ولایت کنر را به بررسی گرفته است. در سرمقاله آمده است که روز گذشته هیچ کس از قوم، زبان و سمت سخن نمی گفت و همه به سربازان اردوی ملی شیر خطاب می کردند. روزنامه نوشته است که دلجویی و احوالگیری از خانواده های سربازان کشته شده در ولایت کنر مسئولیت دولت و مردم است. نویسنده پرسیده است که چقدر دیگر قربانی باید داده شود؟ پس باید برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث کار صورت گیرد.
سید فتی محمد بها بود که مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کرد.
زندگی.
اینجا مردا هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
خود بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم فرشته ندا بشنوید.
یک مقام بلند رتبه امنیتی میگوید 15 روز قبل به مقامات مربوطه خبر داده شده بود که بالای پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر حمله صورت میگیرد. رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع دستور داده است تا یک جا با وزارت داخله و ریاست امنیت ملی درباره خلای امنیتی که منتج به کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر شد تحقیق کند. گزارش ها می رسانند که دکتران شفاخانه حوزوی ولایت هرات در اعتراض به لتکوب یک دکتر توسط پسر شاروال این ولایت اعتراض کرده و سرک مقابل شفاخانه را بروی ترافیک مسدود نمودند. تلاش های بین المللی جهت کنترل برنامه هسته ای ایران در صدر آجنده ملاقات صدر زمان اسرائیل و آلمان قرار دارند. قرار است ویلیام بورنز معاون وزارت خارجه آمریکا امروز از شهر کیف اوکراین دیدن کند. واشنگتن میگوید که بورنز روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی در این کشور تاکید خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید حالا ویکتور یانکوویچ به حیث رئیس جمهور اوکراین را فعالانه رهبری نمی کند. گزارش ها از شرق لبنان می رسانند که طیاره های جنگی اسرائیل منطقه را در نزدیکی سرحد با سوریه بمباران کردند. و یک مقام امنیتی لیبیا میگوید 807 مسیحی مصری که با ضرب گلوله کشته شده اند در نزدیکی شهر بنغازی دریافت شده.
فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 1296 FM 100.5 شنیدید. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در یک حمله انتحاری در پاکستان حداقل 2 افسر پلیس کشته شدند. این حمله انتحاری دیروز در نزدیک کنسولگری ایران در شهر پشاور رخ داد. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشتن نگاه بشنوید.
حمله انتحاری در نزدیک کنسولگری ایران در شهر پشاور 2 کشته و 10 زخمی از خود به جا ماند. این حمله شام دیروز در منطقه یونیورسیتی تاون شهر پشاور رخ داد. مقام‌های امنیتی شهر می‌گویند انتحار کننده‌ای که قصد ورود به کنسولگری ایران را در شهر پشاور داشت، انگامی که با ممانعت نیروهای پلیس قرار گرفت، خود را منفجر ساخت. مقام‌های امنیتی می‌افزایند یک انتحار کننده سوار در موتر، انگامی که با ممانعت پلیس‌های گماشته شده برای تامین امنیت کنسولگری ایران مواجه گردید، از موتر عاملش بیرون شده و خود را منفجر گردانید. نجیب الرحمن، یک تن از افسران پلیس شهر پشاور، در صحبتی که با رسانه‌ها بعد از وقوع حادثه داشت گفت هدف انتحار کننده کنسولگری ایران و یا خانه جنرال کنسول ایران که در یونیورسیتی تاون شهر پشاور واقع است بود. او می گوید انتحار کننده که می خواست بالای خانه جنرال کنسول و یا کنسولگری ایران عمله کند، توسط افسران پلیس شناسایی شده و جلوه گرفته شد، که در نتیجه انتحار کننده خود را در پوسته امنیتی منفجر ساخت. در این رویداد 2 افسر پلیس کشته شدند. نجیب الرحمن افزود در این عمله به کارکنان کنسولگری ایران کدام آسیب نرسیده است. پس از این حادثه نیروهای امنیتی منطقه یونیورسیتی تاون شهر پشاور را محاصره کرده و عملیات تصفیه‌ای را در آنجا آغاز کردند. پلیس میگوید موتر عامل انتحار کننده نیز مملو از مواد انفجاری بوده که بعداً توسط تیم خنثی‌سازی بم به محل دور انتقال گردیده است. این دومین انفجار در 2 روز بود که یکی پی دیگر 2 شهر از ایالت خیبر پشتونخوا را هدف قرار داد. در انفجاری که به روز یکشنبه در شهر کوهات این ایالت رخ داد، 10 تن کشته و 17 تن دیگر زخم برداشتند. عمله انتحاری در حال در نزدیک قنسلگری ایران در شهر پیشاور رخ داد که چند قبل مقام‌های ایرانی در مورد ربوده شدن 5 عسکر ایرانی در مرز پاکستان واکنش جدی از خود نشان داده و گفتند اگر پاکستان قضیه را جداً پیگیری نکند ایران حق مداخله در سرحدات این کشور را دارد. عمله در نزدیک قنسلگری ایران در شهر پیشاور از سوی صدر اعظم، وزیر داخله و دیگر مقام‌های سیاسی پاکستان تقبیه گردید. مسئولیت این عمله را گروهی به نام میجر مستگل که از تندروان کشمیر خود را معرفی می‌کنند به عهده گرفته است. فرشته نگار رادیو آزادی پیشاور.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش گزارش های خبری. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. نخست برنامه یک قریه و هزار صدا، به تعقیب آن زندگی زن و زندگی را بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز برامی یک قریه هزار صدا، سلام و علیکم. با عرض معذرت که مدتی ندانستیم برنامه را تقدیمتان کنیم، خوشحال هستیم که یک بار دیگر با یک قصه جدید شما را به شنیدن برنامه یک قریه هزار صدا دعوت میکنیم.
اوف، بدت نبیه چوب چه قصخت است، هیچ مایده نمیشه.
راست گفتن که کار امروزه با فردا نمونی. خدا داد اگه در وقتش چوبه مشکستاندی حال دهی هوای ابری مجبور نبودی که چوبه بشکنانی.
پدر، اونو چادرهای سرخ میبینی؟
کدام چادرهای سرخ؟ من خو نمیبینم. چرا؟
خو زنا بودن در لب دریا پایین شدن، اونا که دهی هوای ابری سبزی جمع کده میتانن، دیگه ما چیزو چوب شکستانده نمیتانم. یا بدت نبیه امی قسمتیم بوده دیگه.
خدا داد مقصد برات یک راه بکشی، هر چیزه با بخت و طالعه رب نته، کوشش خود انسان هم شرط است نه؟ سلام علیکم کاکا.
و علیکم السلام جمیل برادر زاده، تو راست میگی. خدا داد کل تابستانه ده تو بازی تیر کرد، چوب کجا یادش بود؟
بدت نبیه جمیل، تو نصیحتگر دیگه از کجا پیدا شدی؟
حالا خدا داد رشخندی رو بانین، چوب جمع کنین که باران آمد.
درست است، طالعه کدی جمیل، اگه نیخو ما کارتا جور میکدم.
تو چوب خدا داد ای زن چرا چیغ میزنه؟
بجت نبیه، خدا خیره پیش کنه.
اوی زرمینه، زرمینه جا، آفرین زرمینه جا، از ریشی درست موکم بگیریم، بگومتی خود جا.
تو بیست که داری آفتیده
زن نعیم که تو بچشت زرمینه درست ایلانتی.
حالا خدا داد، خدا داد تو چو این اسپانه کده ما بگی
خوینه
بچه
زود شوید، سر رسمانه بید دیگه، سرش خدا داده بده. خورجان، خورجان از جوی تکون نخوری، ام درخت امو قسم واکم بگی
بارش مانه میبرم، دکه مرش بسته میکنم، باشو واکش کنین.
صبر کن، صبر کن، صبر کن خدا داد، او زیاد از ما میایم.
میبرد نبیه، ما تا نمیرم، تو باش که باز رسمانه کش کنی.
خدا داد، خدا داد بچه متوجه باش که او بسیار جاد است، متوجه باش،
رسپانه در کمرش بسته کن، زد او بسیار جاد است، رسپانه در کمرش زود بسته کن.
خدا داد، خدا داد بچه فکرت باشه که او بسیار است، متوجه باش.
بچه من نمه برای بچه
زنه بیادر تال نده که بچه تام نجات بتیم. خدا داد بچه خوب ماکم بستش کن که خطا نخوره.
جمیل رسمانه کش کن،
یه نه کش میکنم، تو بچه شبی بیری
کشکو
سوار جان اکچو در سرش پرکن
زرمین خور جان چطور آمدی؟
براداد بچه شبی بی
بچه معلوم نمیشه با یک چند خوده دکان بذارم اگه پیداش کنم
همون جرمی بی من در پایان خودم اندازم
اوی خدا جان سمسور بچه نوریه مربان مربانه لکه من خودم بیزش مندازم سمسور از دریا خواد کشیدی سرمین جان سمسور سمسور بچه
او بچه متوجه باش سباید دریا نروی سبقل بقل دریا برو هم بسیار جان هست فکرت باشه
خدا جان اگه بچه مده بیشتا او خدا بچه خواهد سر خود باز کنم
بریم نبیا به این طرف خونه به این طرف نیست بسیار باریدم
خدا بر چی شدی؟
جمیل ای جمیل
خدا داد چی شدی؟ خدا داد چی شد؟
جمیل
خدا داد این طرف بیا بچه این طرف بیا دا بقل دریا خدا برسان جمیل هم نیست خدا داد جمیل یا بچه جمیل خدا داد
زود بیا بیبی که اوزن کی هست مثل که از او کشیدنش
با خدا من خود تو فکر میکنم که زرمینه باشه
آه زرمینه هست او نه خور کاکا چطور خطا میده او خدا کنم که خیرتی باشه او نه دیگه مردم هم اون طرف میدون زرلش او اینجا سیم بیا اینجا
این مرد ها چون خطا بالا میدون
نمیفهم او خدا کنم که خیرتی باشه او نه پشت بچه زرمینه میگردن گل پری خوار بچه یک دانه خدایا تو خیر پیش کنی او رو نوز نکشیدن نه بالیده میرن هرچی که خیر باشه زرمینه جان بخیز من بیا که بریم
دانین مرن اینجا من یه جای نمیرم بسم سور خودم میپالم
خدا بگیر خدا
وی مثل که خدا دادم دوف دیدم خدا اونو جمیلم دوم است او شکر او خدا داد از رسمان گرفت شکر خدایا او نه شکر جمیلم دلم دریا برآمد شکر خدایا او نه بچه هم کشیدن سمسور من ازم کشیدن او خدا جان شکرت بدر بارت شکر خدایا او را خیلی شد
درا دستای تانه به دعا کردن بلند کنین خداوند به نعیم و خانمش و تمام فامیلش صبر جمیل نصیب کنه
آمین
الله جل جلاله در قرآن مجید در سوره مبارک انفال در آیه 46 می فرمایه واسبرو ان الله مع الصابرین ترجمهش یه از بیادرا که صبر کنین به یقین که خداوند جل جلاله امرای صابرین است خداوند غم آخر کنه. مرگ متوفا توشه آخرت به پدر و مادر شوه.
آمین.
آمین یا رب العالمین.
لالا دلا سمسورم مرد.
بس است نعیم جان، بسیار گریه کردی. سمسور مثل اولادم بود. خدا شاید است که ما هم زیاد جگرخون هستم.
دلاور بیادر، بریم، ابرای سیاه آمد، باران نشه.
بیاییم که بریم بیادر. زامتای تانه ببخشین بیادر. خداوند اجرش برای تان بده.
بچه وزیر خاک کدم و خودم آمدم.
نعیم خان، این مشکل مال میکنم. اتو نمیمانم، اتو نمیمانم که سبا یک نفر دیگر آمه و ببره.
بگن که بنده باز جور میکنم.
این بند بچه ما از ما گرفت، حالا که جور شو یا نشو با ما فرق نمیکنه.
به خاطره که یک حادثه دیگر رخ نده باید جور شو. نعیم خان،
حالا که بچه ما از بین رفت، حالا چی جور میکنن دیگه؟
نعیم جان، مثل سمسور بسیار طفلای دگان دیگه قریه است که باید نجاتشان بده.
جمیل جان، این خراب شدن بند از درکی چی بود؟
جواب این سوال باید کسی بده که بند جور کرده. مسئولیت جور کردن این بند به دوش داشته.
او هر کسی که باشه با یک جواب دادن خود نمیتونه که خونبهای بیادرزادی ما بده.
خیر باشه، پیسر خو از پیششان خواد گرفتیم. کسایی که کارهای ساختمانی میکنن و کار درست نمیکنن باید توان کار خود بتن.
چرا یادتان رفت در انتخابات گذشته مو کاندید شورای ولایتی نامش چی بود؟ در قریه آمده بود و گفته بود که بند دوباره جور میکنن.
برادر، او را دیگه کجا دیدیم که نامش در یاد ما بانه؟
فکر میکنم که نامش سلامت خان بود.
مردم میگه که خود شرکت ساختمانی داشت. کارهایی که او میکنه بسیار زود خراب میشه. کسایی که کت زندگی مردم بازی میکنن باید شناسایی شون و با پنجه قانون سپرده شون تا که مردم چهرهشان را ببینه و اونا دیگه این کار نکنن.
شنونده های عزیز، چی فکر میکنین که بند آب چرا خراب شد؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید. و همچنان میتوانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکل زرغگونه و در توییتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید.
زن و زندگی.
ایوان ما آمده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی.
حقم زیاد تلف شده وقتش.
بسیار رنج فشار دیدم دیگه چیزه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنونده عزیز، چی پیشرفت‌ها و مشکلات فراراه زنان بامیان در بخش‌های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟
در دفاتر و حتی در صفوف پلیس هم زن‌ها میتونن پلیس شوند.
ایلوق مرمد نمی‌فهمم که مکتب کجای کار کجای اینا بخی پسمان دنیا آفرد.
درست دیگه قانونی به این دوسیه ها نمیشه، همیشه خانم ها متضرر هستن.
چرا و چگونگی این موضوع را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنیم. ابتدا بیاین مرور بر یکی دو رویداد مهم هفته در رابطه به زندگی زنان داشته باشیم و این رویدادها را با فوزیه نوری پی میگیریم.
دهاتن از زنان افغان به حمایت از قیام جهانی 1 میلیارد زن و مرد بر ضد خشونت علیه زنان در کابل راهپیمایی کرده و خواهان اعاده حقوقشان شدند. این راهپیمایی از سوی شبکه زنان افغان و تعدادی از نهادهای جامعه مدنی راه اندازی شده بود. حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان در صحبت با رسانه‌ها گفت این راهپیمایی بر علاوه کابل در بیشتر ولایت افغانستان راه اندازی شده است. خانم صافی همچنان خواهان عملی شدن پالیسی‌هایی گردید که از سوی وزارت امور زنان برای حل مشکلات زنان ساخته شده است. هفته گذشته انجمن به نام هیواد پال زواک برنامه آموزشی 6 ماهه رایگان را در مضامین انگلیسی و ساینس برای 150 دختر در ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست آغاز کرد. محمد الیاس یکی از اعضای این انجمن گفت که آنان زمینه آموزش رایگان را برای 4000 پسر و دختر خوستی نیز مهیا خواهند کرد. و گفت امسال دختران در این پروگرام آموزشی شاملند که در لیسه های بی بی حلیمه، غرغشت، صدیق روحی و لیسه قریه ورغه مصروف آموزشند.
طوری که همه میدانیم زنان افغان در طول سالهای اخیر در زمینه کار و فعالیت پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. زندگی زنان در ولایت بامیان نیز شاهد تغییرات مثبت بوده است. چنانچه اکنون در ولایت بامیان زنان رانندگی می‌کنند و در ادارات و ارگان‌های مختلف و حتی در نیروی پلیس افغانستان نیز مشغول کارند. کبرا محمدی یکی از باشندگان ولایت بامیان میگه در گذشته دختران را میگفتند که شما را به درس و تعلیم چی، اما حالا اتر نیست. او از سهم زنان در بخش‌های مختلف کار و آموزش در بامیان یاد می‌کند.
ولایت بامیان یک ولایت امن است. زنان میتونه در انتخابات در اشتراک کنه، در دفاتر و حتی در صفوف پلیس هم که ببینیم زنها میتونن پلیس شون. وقتا میگفت که دخترها را چی بخواندن، و حالی ما می‌خوایم که بخونیم و خدمت به جامعه خود بکنیم.
زنان و دختران این ولایت به این باور هستند که آموزش و تحصیل یکی از راه حل‌های اساسی مشکلات است که گریبانگیرشان میباشد. فاطمه رضایی یکی از شهروندان بامیان رشد زنان و دختران بامیان را با مقایسه با 10 سال گذشته در بخش تحصیل و آموزش امیدوار کننده میخواند.
بسیار تفاوت‌های را میبینیم در عرصه رشد خانم‌ها. مثلا در پانتون‌ها در امتحان کنکور 50% خانم‌ها را ما میبینیم که اشتراک میکنند، و در هر سنف اگر 60 نفر است 20 نفر را حتما خانم‌ها تشکیل میدهند. خانم‌ها نهادهای را ساخته و همچنان در بخش دادخواهی حقشان را گرفته.
بانک فعالیت های زنان در ولایت بامیان سابقه چندان نداره، ولی اونا در تلاش هستند که سهم فعالتر را در جامعه ایفا کنند و به پیشرفت های زیادتر برسند. افزایش در فیصدی سهم زنان بامیان در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و معارف را از خانم فاطمه کاظمی رئیس امور زنان ولایت بامیان میشنویم.
در 12 سال گذشته پیشرفت های نسبی در سطح ولایت بامیان در قسمت زنان وجود داشته، و به طور مثال حضور خانم ها در معارف و مکاتب در حدود 46% و همچنین در انتخابات گذشته خانم ها در حدود 48% سهم داشتن و رای دادن. در ولایت بامیان خوشبختانه انجمن ها و نهادهای زنایی را داریم که توسط خانم های فعال رهبری میشن و در راستای اجتماعی و فرهنگی و تجارتی فعالیت میکنن.
زینب نوری عضو شورای ولایتی ولایت بامیان خوشبین است که نظر به گذشته کمیته ها و ارگان های مسئول و بسیاری از خواست‌ها و مشکلات زنان بامیان تا حد رسیدگی میکنند.
در ولایت بامیان کمیسیون من خشونت است که شورای ولایتی یک عضو از آن است. دیگر کمیته دادخواهی است که شورای ولایتی همراه اونها هستند. همچنین بعضی از موارد عاجلی که پیش می آید، امور زنان، شورای ولایتی، حقوق بشر، بخش حقوقی یوناما، اینا همکارای نزدیک هستند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
هرچند زنان ولایت بامیان با دستیازی به پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی، با کار و فعالیت و سهیم شدن در فعالیت‌های جامعه، خواهان پیشرفت و ترقی بیشتر هستند، اما مشکلات هم فراراه اونا در عرصه‌های مختلف قابل بحث است که موانع بزرگی را در برابر اونا ایجاد کرده. آنچی بیشتر زنان بامیان را رنج می‌ده، عرف و عنانات ناپسند در جامعه مردسالار اونا است. خانم باشنده ای ولایت میگه: بر مردم ما شرم است که زن بعد از ازدواج با تحصیل و یا کار در دفاتر بپردازد.
ما بیز پس مانیم دیگه. آن بار که میشه بدر میریم دیگه. ایلوق میریم نمیفهمیم که مکتب کجا کار کجا. اینم خودی ما تا صنف 8 خوانده. اینم اونجی که رفتم دیگه پس مان دنیا و آخرت. اینم ولو زنگ میگه که خور تو نامت نشته که ممنون من نشته که مامین زا کردم. به شکت خور تو خوانده مفتون چی تو نخوانده. شو کردیم سنی مردکه دیدیم که مردم عالم نخنده. خلخنده مردم نشیم که سواد ما دستادیم. ما چرت مالی که باشه عمر کش میکنیم کلنده میگیریم ازون میاریم.
اکثریت زنان بامیان کنار کارهای خانه با کارهای شاقه از قبیل مالداری، زراعت و حتی چوپانی مشغولیت دارند. و این مردان هستند که تمام سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زندگی زنان را رقم می‌زنند.
هر کار دستری از ما میکنه دیگه، اون چیزی که مرد کار کرد ما مون مر میکنیم دیخانی که نخد مخد کارای گندم دیره و کوندر گاو جغولای کوال کترشال برسه گا بوجی کو زاماده که کخته کو بیدی یکسا چای مرداب تس پیشه در امور بیزنه بیاز دستا ترخیده و روزی بد که کار میکنی.
با گفته خانم کاظمی، بر علاوه محدودیت حق رسیدن به تحصیلات عالی در این ولایت، خصوصا در امی سال اخیر، زنان و دختران با انواع خشونت ها دست و گریبان بودند.
ولایت بامیان در همه سال اخیر خیلی خشونت ها علیه زنان شده و خانم های از ولسوالی ها و همچنین مرکز ولایت بامیان متضرر شده، مثل لتوکو، ممانعت از ازدواج و ممانعت از حق کار و حتی حق تحصیل بوده، موضوعات قتل های ناموسی بوده، کمبود امکانات تحصیلی در ولسوالی ها و در سطح ولایت بامیان، کمبود معلم های مسلکی، پایین بودن کیفیت معارف و همچنین کمبود امکانات صحی، دکتر متخصص یا اشخاص مسلکی در بخش های صحی سر کم داریم. حتی ما یک دکتر چشم در شفاخانه ولایتی بامیان نداریم. خانم ها در سطح ولایت بامیان و اطفالشان دچار سوء تغذیه میشن.
کمبود مراقبت های صحی زنان و کودکان یکی از مهمترین مشکلات زندگی اونا به شمار میره که بیشتر سبب مرگ و میر مادران در بامیان میشه و سوی دیگر بر دوسیه های زنان متضرر از خشونت نیز پرداخت نمیشه.
در بخش های رسیدگی به دوسیه های خانم ها که متضررین خشونت هستند دستکاری میشه در ارگان های عدلی و قضایی و رسیدگی قانونی به این دوسیه ها نمیشه، همیشه خانم ها محکوم هستند.
این مشکلات فراراه زنان در بامیان منجر به قتل زنان، خودکشی ها، فرار از منزل شده و حتی زنان دچار بیماری های افسردگی میگردند. فاطمه رضایی، یکی از باشندگان ولایت بامیان، برای حل بسیاری از مشکلات خواستهای داره که مراجع مسئول را مکلف به پرداخت او میدانه.
در ولایت بامیان کارهای در عرصه صورت نگرفته که خانم ها مثلا بتونه بر راحتی بره دو عرصه کار کنه، زمینه مثلا بورس های تحصیلی را فراهم کنه، و همچنان خانم ها در بخش صحی مشکل دارن. مثلا خیلی قریای دوردست اگه ما ببینیم خانم هایی هستن که مریض میشن، خانه میمانن و همچنان آقایانشان نمیبره شفاخانه و اینا نمیتونه که از حق صحی خود دفاع کنه، و همچنان در زمینه ورزش هم حق مسلمی خانم ها میباشه که یک مکان مناسب وجود نداره زمینه ورزش فراهم کنه، و همچنان محصلین بیچاره که دختر خانم ها بودن یک ساعت و یا دو ساعت راه اینا پیاده روی میکردن و میآمدن مشکلات ترانسپورتی داشتن.
فکر میشه بر علاوه عملکرد جدی مراجع مسئول برای حل مشکلات زنان خصوصا در ولایت بامیان، ایجاد مراکز حمایتگر و آگاه سازی زن و مرد از حقوق همدیگر نیازمند سهم مشترک همه اقشار جامعه، اعم از علما، نهادهای جامعه مدنی و حکومت است تا محدودیت ها و عرف و عنعنات ناپسند بر زنان اعمال نشود و حقوق زنان بیش از این پامال نگردد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سه دل ندادم سرایم شب و روز برای تو سوز دل این ترانه
این ترانه
ملامت نکنه دای مردم
میدانم
یار سختان تمام قلبم
میدانم
زیاد دورم چه خواهد شد
ای مهربان است خدا
زیاش دورم چه خواهد شد
کنم
به خاک پای یارم به خدا قسم که تا ابد